أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در أجزاء ایمان که هفت قسم اونها رو بیان کردن، رسیدیم به قسمت آخر. امام صادق علیه السلام فرمودن که خداوند ایمان رو روی هفت سهم قرار داده: بر و صدق و یقین و رضا و وفا و علم و حلم. راجع به اون شش سهم اولش رو صحبت کردیم و امشب پیرامون حلم مقداری میخواییم صحبت بکنیم. از اجزاء مهم ایمان حلم مطرح شده و کسی که دارای حلمه یکی از درجات ایمان رو داره و در واقع یکی از کمالات انسانیت رو داره. بحث امشب ما به درد هممون میخوره از نظر عملی، چون تقریبا همه ما مرد و زن نیاز داریم به کسب صفت حلم. در ابتدا معنا کنم حلم را و اشاره کنم به آیاتی که کلمه حلم درش استعمال شده. ببینید قرآن کریم انسان حلیم رو به چه کسی گفته و ما چقدر فاصله داریم تا بتونیم به این صفت برسیم. از اون گردنهای سختیه که به این زودی کسی موفق نمیشه به صفت حلم دسترسی پیدا بکنه. و هر کدام از ماها که تصمیم بگیریم این صفت رو در خودمون ایجاد بکنیم، یه واقعه سختتر از گذشته پیش میاد و ما را مبتلا میکنه و تو امتحان مردود میشیم. بعد متوجه میشیم که ما عصبانی شدیم و نباید عصبانی میشدیم. علی‌ای حال گردنه عجیبیه بحث حلم، و از اون طرف کسی هم موفق بشه خیلی کمال بزرگی رو پیدا کرده. یعنی نمیشه با انسانهای شهر اصفهان یا ایران مقایسهشون کرد. اولا به ندرت انسان یافت میشه که این صفت رو داشته باشه، اگر هم داشته باشه فوق انسان‌ها قرار میگیره. حلم چیه؟ حلم ملکه‌ای است که در وجود انسان قرار میگیره و مانع از انتقام و تسلط و ترفع بر دیگران میشه. این که گفتم ملکه اشاره به یه نکته ایست که حالا بعد واردش میشم توضیح میدم که چرا میگیم حلم ملکه هست. اما جمله بعدش رو یک بار دیگه تکرار میکنم، مانع میشد اون ملکه در وجود انسان از انتقام گرفتن و ترفع و تسلط بر دیگران، غلبه پیدا کردن بر دیگران. این معنای حلمه. برای اینکه کلمه ملکه رو معنا بکنم، دقت کنید به کلمه عادت. دیدید که وقت انسان یک کاری رو انجام میده ولی که نه از روی عادت بلکه با فکر. حالا اگه همون کار رو تکرار کرد و در اثر تکرار عادت به اون کار پیدا کرد، اسمشو میگذارن عادت. این عادت اصطلاح روانشناساست. همین کلمه عادت تو علم اخلاق اسمشو میذارن خلق. شنیدید میگن خلق و خوی فلانی؟ خلق همون عادته. وقتی میگیم خلق، منظور اون صفتیش که انسان بهش عادت پیدا کرده. ولی اگر یک کاری تازه انسان یاد گرفته، اینو بهش خلق نمیگن. مثلا یه آقای رانندگی یاد گرفته، منتها هنوز تکرار نکرده، میتونه رانندگی بکنه، وارده، ولیکن باید خوب حواسش رو جمع بکنه. اگه همین آقا یه ما دو ما تکرار کرد رانندگی را، کم کم عادت پیدا میکنه. یه هم عادت. عادت یعنی دیگه حالا بدون فکر و تأمل و زحمت روحی کار ازش صادر میشه، به خودش فشار نمیاره، حتی چه بسا فکرش متوجه جای دیگه است، اما داره رانندگیشان میکنه. یه خانومی که خیاطی یاد گرفته ولیکن تو اوائل کار خیاطیه، میگیم هنوز عادت نداره به خیاطی. یه مدت که هی قیچه برداره مرتب پارچه ببره و بدوزه، کم کم دستش را میفته، میگیم عادت پیدا کرده. پس فرق است بین این که انسان چیز رو بلد باشه اما هنوز عادت پیدا نکرده، و بین کسی که چیز رو بلده و در اثر تکرار مأنوس با او شده، به طوری که بدون فکر اون کار ازش سر میزنه. پس ملکه حالتی رو نگن برای نفس انسان که اعمال بدون فکر و تعقل از انسان سر بزنه. اگه با فکر و تعقل و دقتتون نتیجه کارا تو با این چیزا یه کاری ازش سر میزنه، این هنوز ملکه او نشده. خب گفتم روانشناسا بهش عادت میگن، تو علم اخلاق اسمشو خلق میگذارن. تو علم فلسفه یه اسم دیگه داره، تو فلسفه بهش ملکه میگن. وقت تو فلسفه یه اسم دیگه هم داره برای اونجایی که انسان تازه یه صفتی یاد گرفته، رانندگی وقتی تازه یاد گرفته هنوز ملکش نشده، اسم این چیه؟ اینا دیگه روانشناسا اسم براش ندارن، علمای اخلاق هم براش اسم ندارن، چون این اصلا اخلاقش نمیدونن. اما تو فلسفه اسمشو حال میگذارن، منتها لامش مشدده. حال اسم فاعل از حلول هست و منظور اینه که این صفت رو آقا یاد گرفته، این صفت تازه حلول کرده در وجود او، رانندگی تازه تو نفس او وارد شده. حال به این معناست، حلول کننده. پس اون لحظه‌های اولیه که انسان چیز رو یاد گرفته بهش حال میگن. همون کار وقتی تکرار شد و ملکه او شد بهش ملکه میگن. کسی که انفاق میکنه اما این انفاق معنوس با جانش نیست، فکر میکنه، مثلا فکر کنه که اگه انفاق نکنم ممکنه یه بلایی بهشم برسه، یا فکر میکنه که اگه انفاق بکنم چه ثوابهایی چه نتیجهای خوبی داره. این کسی که با فکر کردن انفاق میکنه، این هنوز ملکه سخاوت پیدا نکرده. انفاق بهش میگیم انفاق کرد، اما سخی به انسانی میگن که ملکه او انفاق کردن شده، عادت او شده، یا خلق او شده. دیگه سه تا کلمه است به یه معنا. خلق او شده یعنی اونقدر انفاق کرده که به طور طبیعی هم تو این انفاق زش سر میزنه، اصلا فکرش هم نمی کنه. کسی که با فشار به خودش جلوی شهوت نامشروعش رو میگیره، اینو نمیگیم ملکه عفت داره، انسان عفیف، عفتی که از اخلاقیات دیگه. خلق اون وقتیه که با جان و انس گرفته، یعنی بدون اینکه به خودش فشاری و زحمتی بیاره از مسائل نامشروع جنسی صرف نظر میکنه، اینو میگن عفیف. خب حالا در بحث کنترل خشم، مردم چهار دسته هستن. این که میگم مردم، بهتر اینه که حتی بگیم کنترل خشم تو چهار حالته، چون مردم معمولا هم تو همون دسته اولن، خیلی هنر بکنن تو دسته دوم میرن. دسته اول که تقریبا اکثریت مردم رو تشکیل میدن، کسانی هستن که هر موقعیتی پیش بیاد که برخلاف میل باطنی او باشه داد میزنه، فریاد میکشه. با داد زدن جلب منفعت یا دفع ضرر میکنه. هر وقت بخواد یه منفعتی براش بیاد و میبینه پیش نمیاد منفعت، داد میزنه، داد میزنه سر بچه که حالا پس لیوان آبا به من بده. وقتی میدهد اعتنا نکرد یه داد سرش میزنه. نوع مردم اینطوری هست که برای جلب منفعتشون داد میزنه. یه معامله کرده، میند اگه داد نزنه منفعت زستش رفته، داد و فریاد میکنه. زن و شوهر میبینن اگه مثلا داد نزنن یه منفعت از زستش رفته، به خاطر جلب منفعتش داد میزنه. و یا دفع ضرر، میبینه ضرری داره متوجه اون میشه، اگه داد نزنه ضرر بهش میرسه، میخواد بخواب میلاد بچه هم خب مرتب داد و فریاد اذیت میکنم، ضرر داره بهش میرسه، خود استراحت بکنه، خلاصه با داد و فریاد سر و صدا رو میخوابونه و هاکذا. دسته اول نوع مردم هم که براشون عادیه، یعنی اصلا متوجه نیست که این خشم، این هم یک سرطان است برای روح او، روحش رو کشته و متوجه نیست. نگاه به ظاهر جسمش میکند که داره نفس میکشه و نه چیز خاصی نیست. لذا متاسفانه میبینیم آینه که دکترن یا مهندسن بیشتر از دیگران باید مراجعه به روحانی بکنن برای کنترل خشمشون، عذر میخوام کمتر توجه به این نکته دارن و من این ایراد رو به اونها دارم که اونها که قشر فرهنگی هستن، تحصیل کرده هستن و بیماری جسم خوب بهش واقفن، انتظار است که بیماری روح رو اونها بیشتر اطلاع داشته باشن، اما نه نه تنها مراجعه نمی کنن، اصلا نمی دونه بیماری داره، این اصلا بیماریش نمی دونه. و ما یعقلها الا العالمین، عالم هست که می فهمه اینها را، تعقل میکنه. و ما یذکر الا اولو الالباب، قرآن بعضی نکاتو میفرماد صاحبان لب، لب یعنی اون که عقل خالص داره، اونایی که عقل خالص دارن متذکر این نکته ها هستن، اما تودای مردم نه، گوششون بدهکار این چیزا نیست. وقت میدید مطبش تا ساعت ده یازده طول میکشه، بعدم کجا حالشو داره، برد بشه روحانی کجا؟ اصلا تو این فکر نیست. ای کسی بهش بگه آیه دکتر شما مشکل دارید به جهت فکری، باید فکر بکنی ببینی عصبانیت برای شما یه بیماریه، بیا بریم یه جا معالجه بکنیم. شاید تعجبم بکنه. در صورت ما همه ما نیاز داریم، همه من نیاز داریم که خودمون از این مرحله اول بیاریم تو مرحله دوم. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم بهش کظم غیظ میگن. کظم غیظ یعنی کظم یعنی خوردن و غیظ هم یعنی خشم، خشم خودشو بخوره. و این معناش خوردن ظاهری نیست، خوردن از جهت روحیه. یعنی خشمو به جای اینکه من اعمال بکنم به بیرون، داد بزنم سر یکی، به نفس خودم میخورونم و تحمیل به نفسم میکنم که باید هیچی نگی. این میشه کنترل خشم، کظم غیظ. ما اگه تو همین مرحله دو بتونیم مدتی ثابت بمونیم خیلی خوبه. منتها حالا باید امتحان بکنیم، از حالا شروع کنیم هممون به اندازه یه 40 روز، از حالا شروع کنیم تا 40 روز دیگه. اگه بتونیم 40 روز بیجا عصبانی نشیم، و منظور از بیجا یعنی عصبانیت برای امور دنیایی، برای امور دنیای عصبانی نشیم، هم برای امور آخرتی طوری نیست. میبینم یک کسی گناه دارد میکنه، خب باید ناراحت بشم، نمیتونم چون آبا بندازم بالا بگم به من چه. این به من چه یعنی من ایمان ندارم. اگه ایمان دارم باید تفاوت بذارم بین کسی که گناه میکنه با اون که گناه نمیکنه، و اگر ایمان دارم باید دلسوز جامعه باشم، باید میکروب کش باشم. اگه جایی دیدم یک کسی منکری رو دارد انجام میده، تو فکر این بشه این میکروب رو بکشم اونجا. این میکروب اگه کشته نشه سرایت میکنه، چند تا میوه دیگرم لکه‌دارش میکنه. انسان صالح اینطوریه، خودش که میکروبی نیست، میکروبای جای دیگرم میکشه. یه وقت هم زورش نمیرسه، نه اگه بخواد میکروب بکشه نه اثر نمیذاره، یا افراد بهش تعدی میکنن، توهین بهش میکنن، خیلی اونجا دیگه وظیفه نداره. امر بعرف و نهی از منکر با شرایطش. دین هیچ وقت نگفته شما خودتون رو تو دردسر بندازید برای اینکه میخواید یکی دیگه رو اصلاحش بکنید، نه. اگه خودتون هیچ مشکل براتون پیش نمیاد، آبروزی براتون پیش نمیاد، کسی بهتون تعرض توهین جسارت نمیکنه، خیلی خوب. از اونورم میلید گفتنتون احتمالاً تأثیر میذاره، خب صحبت کنید، یه منتی هم سر او گذاشتید اثر میذارید، بالاخره با صحبتتون گناه رو از او دور میکنه. یختم این نتیجه نداره، یا بهتون توهین میکنه، خیلی خوب اقدام نمیخواد بکنه، اما خودتون بکشید کنار که خودتون میکروبی نشید، بیاد بیرون. اگه میدید نمیتونی جلو موسیقی رو بگیرید، باید بیاد بیرون، خودتون موسیقی گوش ندید دیگه، نه اینکه بنشینید تو جلسه، اجازه نداره دیگه بنشینید. نشستن یعنی بنبست، مؤمن که به بنبست نمیرسه که. مؤمن بتونه اقدام میکنه، اصلاح میکنه، نتونست خودشو صالح نگه میداره، میاد بیرون. خب پس مرحله دوم کظم غیظه و اون اینه که انسان با فشار، با زحمت هم که شده باید خشمشو کنترل بکن. اما خب معمولا افراد یه مدتی رو انجام میدن تا کم کم خیال میکند که موفق است و کظم غیظ داره، خدای متعال یه صحنه خیلی سختی رو جلوش میگذاره تا رفوزه بشه تو اون صحنه. وقت میفهمد که نه، هنو مثل این که زورش به شیطون نمیرسه، این نفسش خیلی سرکش، باید یه چکش قوی تری ورداره تو سر این نفسش بزنه تا بتونه موفق بشه. اونایی که شروع میکنن میدونن چقدر سخته، یعنی از جون کندن سخت‌تر این بس که دارم میگم. و حقیقتا کسی بهش برسه یه درجه خیلی بزرگی از کمال رو پیدا کرده. به این زودی هم کسی بهش دست پیدا نمیکنه. یه جوانی میگفت که چرا اینقدر این راه کمال طولانیه؟ اگه نزدیکتر بود خوب نبود؟ گفتم خواهی اگه نزدیک بود که همه افراد زود بهش میرسیدن، وقت زیاد ارزش نداشت که. ارزش الان همینه که ما قله کوه رو گذاشیم یه جایی که کسی دسترسی بهش نداره. اما خب هرکم هرچی بره بالا بالاخره همونقدر نتیجه داره، اما به قلم کسی نمیرسه. تا بعد بفهمیم وقتی میگیم امام زمان علیه السلام یه انسان کاملیان، بفهمیم که این لفظ چقدر ارزش داره. تا میگیم یه انسان کامل بدونید چیه، بدونید کیه، بدونید ما عاشق کی هستیم. اگه میگیم عاشق امیرالمومنین علیه السلامیم، آقامون آقایم که حالا معروفه، میگن وقتی عمرو بن عبدود آب دهانش انداخت میدید پا میشن، آنچنان مسلط بر نفسن که پا میشن یه دور میزنن تا خشمشون فروکش بشه و به خاطر خدا سر او رو جدا بکنن. نه دیگه، کی میتوند اینطور مسلط بر خودش بشه؟ افراد معمولا تا یه توهین بشون میشه اینم یه توهین میکنه، به خصوص اگه مسلط هم باشه، شمشیر هم دستشه، فوری میزنه گردنش رو جدا میکنه. پس مرحله دوم کظم غیظه. ما راجع به کظم غیظ آیه فراوان داریم تو قرآن، 6-7 آیه داریم. منتها اون آیه‌ای که راجع به علم اخلاق، راجع به این نیست که میگه خشمتون رو کنترل بکنید، یه آیه بیشتر نیست. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آیه 134 سوره آل عمران، که تمجید میکند از انسانهایی که خشم خودشونو کنترل میکنن. و اما مرحله سوم، مرحله سوم اینه که انسان اونقدر خشم خودشو کنترل بکنه و تکرار بکنه که این کنترل خشم عادت او بشه. کم کم بعد چند سال کنترل خشم میرسه به یه جایی که بدون اینکه به خودش زحمت بده تا یه صحنه‌ای براش پیش میاد، نه هیچیش نی، به خودش هم هیچ فشار نمی، خودش متوجه ها، دیگران نه. وا یعنی کم کم این کظم غیظ رسوخ میکنه در جان او، نفوذ میکنه در نفس او، انس گرفته با باطن او، به طوری که بدون فکر، بدون اینکه بخواد رو نتیجه فکر بکنه، رو اینکه خدا یخ عصبانی میشه، ناراحت میشه، من بخوام ناراحت بشم، یا مثلا رو این فکر بکنه که من اگر خشمم کنترل کنم به کمال میرسم، نه، اونقدر رفته جلو که اصلا فکر نمیکنه، یخ میره اصلا با یکی دیگه داره در میزنه، اما صحنه‌های عصبانیت هر چی براش پیش بیاد به طور طبیعی کنترل میکنه خودش. این مرحله سوم بهش حلم میگن. پس فرق کظم غیظ با حلم تو اینه، کظم غیظ وقتی که انسان با زحمت به خودش فشار میاره خشمشو میخورونه، نمیذاره عصبانی بشه، نمیذاره از کوره در بره. ولی کن حلم اون وقتیه که نفس انسان دیگه عادت پیدا کرده. اون مرحله دوم که کزم غیزه یه اسم دیگه هم داره، اسمش تحلم بهش میگن. تو روایت داره در اصول کافی اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، اگه میبینی حلم نداری تحلم داشته باش. یعنی اگه مرحله سه رو نداری مرحله دو رو داشته باش. حلم نداری خب تحمل. تحلم یعنی حلم رو به خودت بستن. خب این مرحله سه دیگه تقریبا کسی توش نیست که میگم تقریبا، یعنی تو اصفهان رو بگردید انسان حلیم پیدا نمی کنید. اونایی که پیدا میکنه اما انسان تو مرحله دو هست که موقعیت عصبانی شدید براش میشد نگه میدارد خودشا، یعنی خود با فشار خودشو نگه داره. ممکنه چند نفر اینطوری انسان پیدا بکنه اما توی این مرحله که میرسه میبینه نه دیگه کسی نیست، رفتیم توی یک گردنه ای که خب خیلی سخته. پس چرا داریم حرفشو میزنیم؟ ممکنه کسی به خود من ایراد بگه، بگه شما خودت گوینده خودت نداری این صفتو، پس چرا داری حرفشو میزنیم؟ عرض کردم صحبت از جهت میکنم که بدونید راه کمال چقدر طولانیه. حداقل خود ما این رو بدونیم دیگه، چون اگه صحبتشو نکنیم راست راستی بعضی خیلی میکنن که یه انسان کاملی هست، اما گفتنش این فایده رو داره که بفهمیم خیلی باز زحمت بکشیم. یه فایده. فایده دومش اینه که بفهمیم امام زمان علیه السلام وقتی میگیم انسان کامل کیا داریم میگیم. یه گوهری داریم اسم میبریم که تا نداره، نظیر نداره. وقت تازه میفهمیم چرا ما عاشق چنین انسانهایی هستیم. خب اینم مرحله سه. برای مرحله سوم حلم، آیات قرآن رو یه مرور روش کردم دیدم 15 مرتبه در قرآن کریم کلمه حلیم و انسان صبور به این معنا 15 مرتبه در قرآن تکرار شده. عجیب از این 15 مرتبه دو موردش، یکی مال حضرت ابراهیم علیه السلام، این که میگم دو مورد یعنی دو تا انسان، ولی آیات راجع به حضرت ابراهیم دو سه مورد بود. دو تا انسان رو به عنوان حلیم مطرح کرده، یکی انسان حضرت ابراهیم، یکی فرزندش حضرت اسماعیل. همین دو مورده. یه موردم راجع به حضرت شعیب دیدم، منتها راجع به حضرت شعیب خدا نمیگه حلیم هستی، مردمی که مسخرش میخواستن بکنن دشمنان به عنوان تمسخر میگفتن انکه انتل حلیم و رشید، اونا میگفتن. ولیکن خداوند نه، اونی که خدا بگه بنده من حلیمه، یکی بزت ابراهیم گفته حلیم در دو سه جای قرآن و یه موردم در سوره صافات آیه 101 آیه 110 راجع به حضرت اسماعیل که اونم همین یه مورد هست. فبشرناه به غلام حلیم. لذا بعضی از بزرگان میگن خدای متعال انسان حلیم رو اسم نبرده جز ابراهیم و فرزند او، و این کاشف از یه نکته است. اون نکته اینه که حلم از صفاتی است که خیلی ندرت وجود داره، خیلی کمیابه. اگه کمیاب نبود که اسم می‌برد، میگفت فلانی فلانی فلانی. اما راجع به حلم که میرسه تو انبیا و اولیاء الهی فقط ابراهیم و فرزندش رو میگه حلیم. این نکته رو مرحوم فیض کاشانی در ذیل آیه 101 سوره صافات سوره 37 قرآن اونجا بیان میکنه. خب با توجه به این که 15 آیه داریم که درش حلیم گفته شده و تو بین مخلوقات فقط ابراهیم مثل فرزندش که خداوند او رو توصیف به حلم کرده، حالا ببینید این صفت رو من و شما پیدا بکنیم چقدر ارزشمنده. به یه جایی برسیم که کنترل خشم کظم غیظ عادتمون بشه، خیلی مهمه، خیلی کمال بلندیست. بسم الله، حالا باید شروع بکنیم دیگه تو عمل، هر کسی خودش امتحان بکنه. و البته 14 معصوم علیه السلام اینا برنامه‌شون جداست، این بحث اونها جداست و اونها انسانایی هستن که تو همه کمالات درجه آخر کمال رو دارن، اونو دلیل جداگانه ای داریم. این هم مرحله سوم. مرحله چهارم اینه، آخرین درجه حلم یه اسم دیگه داره به نام کهل. کلمه کهل البته به دو معنا گفته شده، یکیش تو علم اخلاقه که در علم اخلاق آخرین درجه حلم رو میگه، یعنی دیگه اونقدر تو حلم جلو رفته که به هیچ وجه در هیچ حالتی هیچ نوع تأثری در وجودش نیست، تأثیر پذیر نیست، انفعال پیدا نمیکنه روح او توی حالت مستقیم الحاله، همیشه ایستاده. کلمه کهل در قرآن کریم در دو جا فقط گفته شده، دو تا آیه داریم، هر دوش هم راجع به حضرت عیسی علیه السلامه. و حضرت عیسی علیه السلام درجه آخر حلم رو داشتن، یکی در آیه 46 سوره آل عمران، یکی آیه 110 سوره مائده هست. آیه 46 آل عمران اینه: و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. عرض کردم کلمه کهل یه معنای دیگه هم داره و اون به معنای مسن، کهولت، تو فارسی میگیم کهولت. و لذات دم مرحوم فیض کاشانی در هر دو تا آیه کهل رو به معنای کهولت گرفتن، ظاهرا توجه نداشتن که تو علم اخلاق کهل یکی از مراتب حلم و کنترل خشمه. ایشون کهل رو به معنای کهولت معنا کردن و اینطور معنا میکنن آیه رو: یکلم الناس فی المهد و کهلن، یعنی حضرت عیسی با مردم سخن میگه هم در مهد که گهواره بشه هم تو سن پیری. و بعد میگن معناش اینه که یعنی در همه اوقات با مردم سخن میگه، براش تفاوتی نمیکنه که تو گهواره باشه یا به سن بالا رسیده باشه، یکسان است برای او سخن گفتن. یکلم الناس فی المهد و کهلن. و اما اگر کهل رو به معنای آخرین درجه حلم گرفتیم، اون دیگه از ندرت صفات کمالی است که تقریبا در هیچ مخلوقی جز 14 معصوم علیه السلام ما نداریم هیچ انسانی به این صفت کهل رسیده باشه جز حضرت عیسی علیه السلام. حالا اگر این صفت رو یه چله شروع بکنیم، همون مرحله دو را، و یه دو سه مرتبه هم رفوزه بشیم یا بیشتر، وقت میفهمیم که امام زمان علیه السلام چه انسان استثنایی تو این جهان خلقت هست. وقت دیگه نمیام آقا رو مقایسه کنیم با دیگران، هیچ وقت دیگه نمیام امام حسن مجتبی علیه السلام مقایسه کنیم با یه انسان معمولی. او در اوج حلم، تو اوج حلم که اسمش کهل میذاریم، وقتی که منید مردم میان توهین میکنن، آنچنان حلیم و صبورند که تو بین اهل بیت علیه السلام امام مشاء علیه السلام این صفتشون خیلی بروز کرده. تو امامان دیگه هم گاهی دیده شده، امام سجاد علیه السلام اومده یک کسی توهین میکنه به حضرت، اصحاب ناراحت میشن، بعد حضرت میگن میان بریم جوابشو بدیم. تا حضرت گفتن میخوام بریم جام شدیم، اصحاب خوشحال شدن که حالا بریم، هم میخواستن یه تلافی در بیاد، هم خواستن دادن عکس العمل امام چیه، چون عصبانیت از امام ندیده بوده. منتها میگن تا راه افتادن دنبال امام، دیدن امام آهسته آهسته دارن آیه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان الله یحب المحسنین دارن آیه رو زمزمه میکنن. اصحاب فهمیدن که نه، برخورد امام چیز دیگه است. بعدم رفتن گفتن این چیزی که شما گفتی اگه تو وجود من هست، خدا از سر تقصیرات من بگذره، من رو ببخشه، عفوم بکنه. اگرم نیست و نسبت دروغ به من دادی، خدا از شما بگذره. توهین میکردن به بعض امامان، آنچنان امام مصطفی علیه السلام گفتن من احترام دارم، شما غریب هستی، مال مدینه نیستی. میبایدندش منزل مهمان، به عنوان مهمان ازش پذیرایی میکردن. که وقتی میخواست بره میگفت از شام که اومدم به سمت مدینه، دشمنترین افراد از من شما بودید، شدیدترین دشمنی رو من با شما داشتم و الان که دارم میرم محبوبترین فرد از من با شمایی، هیچ کسی بنده شما دوست ندارم به خاطر این حلم و کهلی که تو وجود ائمه علیهم السلام بود. خیلی شیرینه. متاسفانه مشکل اکثر خانواده ها بحث همین حلمه و بسیاری از اختلافات خانوادگی به خاطر همینه. اگر صفت حلم رو مرد و زن هر دو ما، نه یک کدوم ما، اگه مرد حلیم باشه زن عصبانی باشه، خب زن مرتب سوار بر مرد میشه، که نمیشه. یا بالعکس زن اینجا تصمیم بگیره دیگه عصبانی نشه، اما مرد نه کنترل نکنه، خب مرتب داد و فریاد میکشه و خونه رو وضعش رو به ناراحتی میکشونه. این نمیشه. طرفین باید متحد بشن به کنترل خشم، به کظم غیظ، و خانه شادی میشه، نشاط پیدا میکنه. علی حال این بحث از بحثای مهم اخلاقی عملی است که خیلی هم نتیجه داره، برای همه ما مفیده. در آخر صحبتم این جمله رو از علامه تهرانی نقل کنم که یک دوره کتابشون دارن راجع به معاد. در یکی از کتاب‌هاشون این داستان رو از خودشون نقل میکنن. علامه استاد محمد حسین تهرانی میفرمان که یه زمانی من عراق بودم، نجف بودم، شنیدم که حاج عبدالزهرا اومده سامر را، و من به خاطر علاقه زیادی که به حاج عبدالزهرا داشتم حرکت کردم، مسافرت کردم برم سامر را، برم دیدن او. بچه من همراه خودم بردم، یه بچه داشتم همراه خودم، اونم بردمش. سامر را از ماشین که پیاده شدم دیدم در یه مغازه چند نفر ایستادن، گفتم چه خبره، می‌خواستم چیه. بعد فهمیدم که یه تلویزیون این مغازه داره گذاشته، بعد مثلا فیلم تماشا می‌کنن. تو خانه‌هاشون تلویزیون نبود، گفتم دستگاه تلویزیون مغازه داره گذاشته، بعد هم ایستادم فیلم تماشا می‌کنم. گفتن فیلمو بغداد داره پخش می‌کنه، اینجا سامرا داره این فیلمو میگیره پخش. از این مغازه داره رد شدم، رسیدیم به یه گاری بود که خیار آورده بود. بچه تا چشمش به خیار افتاد گفت با من خیار می‌خوام. اتفاقا وضع مزاجیش خوب نبود و خیار براش بد بود. هر چه ما گفتیم خوب نیست برات، می‌خواستیم بریم، این بچه هی ما رو میکشوند، ای لباس رو میگرد میکشوند، میگفت شروع کرد ناراحت کردن. ما باز هی جلو خودونه میگرفتیم، میگفتیم با بیا بریم برات خوب نیست، هرچی هر بزنیدیم نه اعتراض نمیکنم، میگفت خیار بخوا. اونقدر جلو مردم اذیت کرد ما را و هی ما را کشوند که بالاخره ما عصبانی شدیم و زدیم تو سر بچه. ما بچه دید بس کتک اومد تو کار، دیگه هیچی نگفت، همراه ما اومد، دیده که بخواد پافشار کنه کتک میخوره. خلاصه رد شد، ما رفتیم منزل حاج عبدالزهرا، اون منزلی که نشسته و رفتیم خدمتشون، خیلی خوشحال شد و سلام احوال پرسی. و همون لحظه اول که نشستیم و حاج عبدالزهرا چشم باطن بینی داشته، شروع کرد ما را نصیحت کردن. گفت گاهی وقتا میشد انسان، مثال اسم میزنم، گاهی وقتا میشه انسان یه مدت کار خوب انجام میده، بعد یه کار بد انجام میده همه اینا رو خرابش میکنه. مثلا مثال زده بودیشون، اما ببینید چیا مثال زده بود. حاج عبدالزهرا گفته بود مثلا این که یه مدتی انسان کار خوب کرده، بعد یهو بیجا عصبانی میشه میزنه تو سر بچه. مثلا فرض کن بچه خیار دلش میخواد، آهی میگه من خیار میخوام، شما میدونی خیار براش بده. خلاصه رسونده بود به اینجا که کم کم بهش رسونده بود که من داشتم میدیدم صحنه شما را، چرا این کارو کردی؟ شما یه انسانی هستی، تو مسیر کمالی، میخوایی به کمال برسی، به امام زمانت میخوایی برسی، به انسان کامل هدفت اینه. خلاصه بعد گفتو چرا عصبانی شدی؟ مگه نمیدونی عصبانیت اعمالتو از بین میبره؟ آی تهرانی میگن که من هم که میشنیدم اینا رو، از یه طرف اونقدر شرمنده بودم، خیلی شرمنده شدم که چرا این کارو کردم، از طرف دیگه به این فکر افتادم، گفتم تلویزیون واقعی اینه، نه اون تلویزیون که در مغازه دیدم، این تلویزیونه که بدون هیچ سیم و ارتباط هم که نشسته داره میگیره صحنه ها را و داره میبینه. اون تلویزیون که در مغازه دیدم اون دستگاه سیم داره، با دستگاه داره فیلم میگیره و پخش کنه. گفتم این انسان این قوی تر و مهمتر از اون تلویزیونه که اینجا نشسته گوشه خونه. حاج عبدالزهرا عجیب بود، خدا رحمت کنه آیت الله صافی رو، ایشون هم گفتن یه سفر ما از نجف اومدیم مسجد سهله، زور بود برای دیدن حاج عبدالزهرا، شنیدیم ایشون اومده از مسجد سهله، ما رفتیم که بیان ایشونو ببینیمش، زور بود. تا رسیدیم مسجد سهله سه چهار نفر دیگه هم اونجا نشسته بودند و تا اینا چشمشون به ما افتاد دیدیم شروع کردن پچ پچ کردن با هم دیگه دارن حرف میزنن. گفتیم چه خبره؟ یکشون گفت قبل از که شما بیاید یه نفر از ما می‌خواست بره قضا تهیه کنه، تعداد افراد شمردیم مثلا 6 نفر بودیم، حاج عبدالزهرا گفت دو تا اضافه بگیرید، فلانی و فلانی دارن از نجف میان، اونم نهار اینجا هستن بشن، دو تا اضافه بگیرید. حالا اون رفت بود قضا تهیه کنه، گفتن بعد که ما رسیدیم اینا بینشون بگو مگو افتادن، گفتن همین بود که این داشت میگفت. غرض عصبانیت جلو انسان رو میگیره، جلو کمال انسان رو میگیره و چیز خیلی بدیه، متاسفانه عام البلوا هم هست. حالا اجازه بدید فرداش هم یه مقدار راهای عملی کنترل خشم هم بگیم، چون بحث مهمیه و دیگه انشاءالله فردا شب حدیث رو میخوام جمعش بکنیم دیگه. این روایت خیلی روایت مهمیه، کم نظیر است این روایت تو جامعه روایمون، که میاد ایمان رو میگه روی این 7 قسمه. حقیقتا انسان همین یه قسمش رو پیدا کنه، همین حلم رو پیدا بکنه، اون مهره درشت کمال رو پیدا کرده. به این سادگی نیست که گفتن ایمان 7 سهمه و یکیش حلمه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزاً عظيما حضرت قاسم سلام الله علیه با اصرار اجازه گرفتند رفتند طرف میدان، حدود 35 نفر رو کشتن. تکم کم دشمن احساس کرد این نوجوان گرچه به سن نوجوانیست اما شجاعتش کمتر از مردان دلاور نیست. بعضی گفتن این خانواده کوچک و بزرگ ندارن، شجاعت رو از یک جا گرفتن، همه شیران یک بیشه هستن. چه کردن؟ گفتن از اطراف او رو احاطه کنید و به او حمله کنید. دیگه اونچنان از اطراف به او شمشیر و نیزه زدن که در اثر کثرت زخم و جراحات روی زمین افتاد. عموی خود رو صدا زد، امام با عجله اومدن بالین سر او. دشمن فرار کرد، از دور نگاه میکردن، گرد و غبار میدان که فرو نشستیدن امام سر قاسم و به دامن گرفتن. در حال جان کندن داره پاهاشو به زمین می سایه. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ما رو به همه کمالات برسان، ایمان ما رو کامل فرما، اخلاق خوب به ما عطا فرما، فرج مولای ما را برسان، ما رو از زائرینش قرار بده، رهبر بزرگوارمون در پناهش حفظ فرما، ما رو به همه خیرها رهنمون فرما، از همه شرور دور گردان، گناهانمون رو شستشو فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، به جاه محمد.